در واقع واحد های تولید کننده بنگاه. اولا من این موضوع رو لازم واژه هایی که ما استفاده می کنیم براتون توضیح بدم. این کلمه بنگاه رو که ما توی اقتصاد استفاده می کنیم منظور یک واحدی است که تولید می کنه. حالا اون تولید لزومت به معنی این یک چیز در واقع فیزیکی داره تولید می کنه. یعنی مثلا فرض کنید یه راننده تاکسی هم که مسافر رو سوار میکنه از مبدأ به مقصد میرسونه، اونم یه بنگاه اقتصادیه، بنگاهیه که یه سرمایه‌ای داره که ماشینشه، یه نیروی کاری داره که خودشه که راننده هست و این داره به اصطلاح سرویس ارائه میکنه، خدمات ارائه میکنه. حالا این میتونه از یک مثلا فرض کنید که کفاشی که یک کفش از صبح تا از تعمیر میکنه و واکس میزنه بگیری تا مثلا یه کارخونه ای که ممکنه چند هزار کارکن داشته باشه. ما اینو به اینا میگیم بنگاه اقتصادی. پس کلن ما راجع به دو تا بازیگر اصلی تو اقتصاد صحبت میکنیم، یه خانواره که همونیست که در جلسات قبل راجع به صحبت کردیم، اون در مورد این چیزی که ما اینجا صحبت کردیم تصمیمی که میگیره اینه که چی مصرف کنه، چقدر مصرف کنه. اینی که راجع به جلسه گذشته توضیح دادیم و امروز ادامه میدیم میشه بازیگر دوم که در واقع تولید کننده هست و اون نهادی است که تصمیم میگیره چی تولید کنه و چقدر تولید کنه. در واقع این محصولی رو تولید میکنه که همون خانوار میخواد مصرف بکنه. حالا در ادامه این ما اینتراکشن بین بنگاه و خانوار رو در نظر میگیریم، ولی چیزی که اینجا ما جلسه گذشته توضیح دادیم این بود که یک به اصطلاح مفهومی وجود داره به نام تابع تولید و اون بیانگر امکانات فنی هست که در اختیار بنگاه اقتصادی. امکان فنی به این معنی که اگه مثلا فرض کنید که نیروی کار یا سرمایه به معنی همین ماشینالات و تجهیزاتی که داره استفاده میکنه یه بنگاه اقتصادی افزایش پیدا بکنه، مقدار تولید هم افزایش پیدا میکنه. این شکلی که اینجا داری به منحنی همینجوری که ملاحظه میکنید سعودیه دیگه، یعنی اینکه با اضافه شدن نهادهای تولید عواملی که تولید رو روش اثر میذارن، اگه یکی از این نهادهای تولید زیاد بشه بقیه ثابت باشن، مقدار تولید افزایش پیدا میکنه. اما این شکل به ما میگه که مقداری که افزایش پیدا میکنه به تدریج کمتر میشه. یعنی ویژگی دوم این تابعی که داریم این است که یه تابع مقهره، بنابراین با اضافه شدن مقدار یه نهاده تولید و ثابت نگه داشتن اون یکی، این به تدریج مقدار کمتری بهش به تولیدش اضافه میشه. حالا همون مثال کارگری رو زدیم که رو زمین کار میکرد و تعداد کارگرهایی که افزایش پیدا میکنه ولی زمین ثابته، این مقداری که یک کارگر به تولید اضافه میکنه هی کمتر میشه. و اینم معنیش اینه که این به اصطلاح مشتق این نسبت به اون نهاده تولیدی که داریم نزولیه، یعنی همون معنیش اینه که مشتق دومش منفیه، مشتق اولش مثبته، مشتق دومش منفیه، که این به این میگن تولید، به این میگن مارجینال پروداکت. مارجینال پروداکت یعنی همون مفهوم مشتق، یعنی یک واحد به نهاده تولید اضافه بشه چقدر به تولید اضافه میشه، این میشه مفهوم در واقع مارجینال پروداکت. حالا این رو ما به لحاظ ریاضی خلاصه میکنیم تو همین سه تا رابطه ای که اینجا شما ملاحظه میکنید. این که ما اینجا نوشتیم زد یک زد دو میتونه تا زد ان ادامه پیدا بکنه، اینا همون عواملی هستن که روی تولید اثر دارن. مثلا اگه یه کارخونه ای هست، اینجا ممکنه مجموع ماشینالات و تجهیزاتی باشه که داره، اینجا نیروی کارش باشه، ممکنه انرژی باشه، چیزای دیگه باشه، اینا میشن زد یک زد دو، هر چیز دیگه ای که روی تولید اثر میذاره. از نظر این اف به اصطلاح فانکشنی که همین تابع تولید هست، همینطوری که گفتم اف زد 1 و اف زد 2 مثبت، اف زد 1 زد 1 و اف زد 2 زد 2 مشتق دومشون برای هر دو منفی، یعنی با ثابت نگه داشتن اون یکی نهاده ای تولید، این یکی اگر افزایش پیدا بکنه مقداری که اضافه میشه هی کمتر میشه. و بالاخره این ویژگی سومی که اینجا ذکر کردیم اینه که این تابع کلن همگن درجه 1 در همه نهاده ها، یعنی اگر یک، همینجور که جلسه گذشته گفتم، یک کارگاهیه که با یه تعدادی کارگر، یه ماشین تراش مثلا اینجوری دارن کار میکنن، شما عیناً کنارش یکی دیگه مثل همون درست بکنید، تولید اینم خب دو برابر میشه، چون همه چیزو عیناً مثل همون کنارش گذاشتید. یعنی تتا برابر اگه شد زد 1 و زد 2، تولید هم تتا برابر میشه و در نتیجه این حالا ازش ما زیاد استفاده میکنیم در مباحث که میخوایم مثلا مسئله ای رو حل بکنیم، میخوایم جوابی به دست بیاریم، نتیجه بگیریم و اینها، از این همگن درجه 1 بودن اینها زیاد استفاده میکنیم. پس این میشه خلاصه اون ویژگی هایی که از نظر یه تابع تولید ما بهش اشاره کردیم و میخوایم که باهاش هم کار بکنیم. اینجا البته من جلسه گذشته هم اشاره کردم که این یه مجموعه است، یعنی یه سته به اصطلاح این چیزی که اینجا ما داریم مشاهده میکنیم و نقاط مرزی این مجموعه هم جز این مجموعه قرار میگیره و معنی این است که یه بنگاه اقتصادی ممکنه اینجا تولید کنه، ممکنه اینجا تولید کنه، ممکنه اینجا تولید کنه، یعنی یه بنگاه اقتصادی ممکنه زیر اون ناحیه امکان پذیر خودش تولید بکنه، یعنی مقدار نهادهی که استفاده میکنه خیلی با ناکارایی تولید بکنه، بنابراین باعث بشه که مقدار تولیدش پایین تر از اون مرز به اصطلاح امکان پذیر تولید قرار بگیره. اون چه که مسلم هست اینه که با این به اصطلاح فرم تابع تولیدی که ما داریم، در واقع تولید خارج از این ناحیه امکان پذیر نیست براش، ولی اگه تولید ناکارا داشته باشیم ممکنه تولید در داخل این مجموعه قرار بگیره. حالا ما در ادامه، یعنی در واقع این فرم ریاضی که ما می نویسیم، میگیم وای کوچیکتر یا مساوی اف زد 1 و زد 2، نه اینکه حتما مساویه، ولی حالا ما در ادامه مثلا روابط که می نویسیم، چیزایی که استفاده میکنیم، فرض میکنیم که تولید توی خود اون مرز امکان پذیری تولید انجام میشه نه در داخلش. بفهم امکان داره که چی؟ نه، قیمت جزء نهاده تولید نیست. ببینید همون مثلا فرض کنید الان اینجا زد 1 و زد 2، شما یکیشو فرض کنید انرژی، درسته؟ مثلا الان فرض کنید واحدهای تولیدی ما گاز و برق به عنوان انرژی اصلی استفاده میکنیم. حالا اگر ما قیمت گاز رو افزایش بدیم اثر میذاره روی مقدار مصرف گاز و از طریق مقدار مصرف گاز اثر میذاره روی مقدار تولید اون واحد. خود قیمت تأثیر میذاره روی تقاضای اون بنگاه برای اون نهادهی که داره استفاده میکنه. خب حالا جلسه گذشته من توضیح دادم که چند تا چیز رو ما اینجا فرض میکنیم تولید کننده در واقع یه واحد تولیدی اصلا به این خاطر درست شده که میخواد سود ببره از فعالیت خودش و در تصمیم خودش هدفی رو که دنبال میکنه اینه که سودش حد اکثر بشه، یعنی مقداری تولید بکنه که سود بنگاه رو حد اکثر میکنه. نکته بعدی اینه که برای اینکه بخواد تولید بکنه احتیاج به کارگر، احتیاج به ماشین‌آلات، مواد اولیه، چیزهای دیگه داره و بعد تکنولوژی تولید تعیین میکنه که به ازای هر مقدار از این نهادهای تولید چقدر تولید بکنه، که حالا ما سه نوع از این تکنولوژی ها رو معرفی کردیم که البته گفتیم جلسه گذشته گفتیم فرض میکنیم ما جایی که فرم قالب و رایج هست، این بازده به اصطلاح نزولی decreasing return to scale. اون چیزی که اعمال میکنیم در عمل معنیش اینه که با اضافه شدن نهادهای تولید، همین که گفتیم این یه فرم مقعر داره که مقدار کمتری به تولید اضافه میشه. بفرمایید. بله. دور. حالا میبینیم آیا اینطوری میشه یا نمیشه، چون اگر این در نقاط داخل عمل بکنه معنیش اینه که داره بد استفاده میکنه از نهادهای خودش. بنابراین اگر به ازای یک نقطه در داخل ناحیه امکان پذیر تولید سودش بتونه مثبت باشه، حتما با رفتن روی مرز امکان پذیری تولید سودش بیشتر خواهد شد. ممکنه الان شما تو ذهنتون اینه که تولید کننده ممکنه از طریق تعیین مقدار تولید قیمت رو هم خودش در واقع تعیین بکنه، درسته؟ یعنی احتمالاً منظورتون اینه که مثلا اوپک فرض کنید نفت داره تولید میکنه، ممکنه بگه من اگر تولید نفت رو بیارم پایین قیمت نفت میره بالا و در نتیجه به واسطه کمتر تولید کردن من ممکنه درآمد بیشتری پیدا بکنم. منظورتون این بود؟ خب حالا این رو جداگانه ما بررسی میکنیم. ببینید اون حالت اینه که اوپک به عنوان یک مثلا بازاری که الان 87 میلیون 89 میلیون بشکه نفت اگه در اقتصاد دنیا داره مصرف میشه، این یه شبه انحصاریه که مثلا 30 میلیون بشکه این داره تولید میکنه و بنابراین میتونه با تصمیم خودش رو بازار اثر بذاره. ما به این حالت میگیم حالت مثلا نزدیک به انحصار. حالا حالتهای مختلفی رو از نظر درجه انحصار طبقه بندی میکنیم، ولی چیزی رو که ما در درجه اول با اون شروع میکنیم و انتظار داریم اول شما با اون تمرین کنید که خوب متوجه بشید، بعدش میریم سراغ اون، حالت رقابت کامله. که حالت رقابت کامل حالتیه که تعداد تولید کننده ها اینقدر زیاده که هیچ تولید کننده ای به تنهایی نمیتونه در نتیجه تغییر رفتار خودش روی قیمت محصولی که داره تو بازار مبادله میشه اثر بذاره. توجه کردی؟ یعنی اوپک میره کنار از این بحث ما، یا مثلا ایران خودرو میره کنار از بحث ما، میشه مثل مثلا بازار میوه، مثلا بازار مواد غذایی اولیه، چیزای از این قبیل که تعداد تولید کننده ها اینقدر زیاده که هیچ تولید کننده به تنهایی با خارج شدن از بازار یا اضافه کردن تولید خودش به بازار نمیتونه رو قیمت محصول نهایی اثر بذاره. بنابراین اون منتفی میشه. بفهم. کجا ما اینو گفتیم؟ نه من اصلا راجع به سود اصلا صحبت نکردم، راجع به مقدار تولید صحبت کردم. این منحنی که ما اینجا نشون دادیم صرفا رابطه فنی رو داریم بیان میکنیم، اصلا راجع به سود هنوز صحبتی ما نکردیم. داریم فقط میگیم به ازای یه چند تا کارگر چقدر تولید میکنه، حالا اگه تعداد کارگر اضافه شد مقدار تولیدش افزایش پیدا میکنه ولی کمتر زیاد میشه. هنوز هیچی راجع به سود نگفتیم، چون اگه اون منحنی سود بود خب میگه هرچی بیشتر تولید کنه که بیشتر سود میبره دیگه، در حالی که این چنین چیزی نیست. ما اونجا فقط رابطه فنی تولید رو گفتیم، نه اینکه تصمیم بنگاه چجوری شکل میگیره. خب حالا اینجا همین که الان گفتیم چه برای ما مهمه بدونیم چه تعداد تولید کننده تو این بازار وجود داره. همین مثالی که الان زدیم، آیا راجب مثلا ایران خودرو داریم تو بازار صحبت میکنیم که یه تولید کننده غالب هست در بازار خودرو، یا راجب بازار مواد غذایی داریم صحبت میکنیم که تولید کننده های متعدد وجود دارن. بنابراین چه تعداد تولید کننده در بازار وجود داره؟ این یک نکته. دوم اینه که محصولاتی که بنگاه های اقتصادی تولید میکنن چقدر همگنه، چقدر شبیه به همدیگه هستن، چقدر از همدیگه متمایزن. نکته سوم این است که اگر یه بنگاهی، اگه یک مثلا کسب و کاری وجود داره تعدادی تولید کننده توش هستن و اگه این کسب و کار کسب و کار سوداوری هست، آیا ورود به این در واقع بازار، یعنی تولید کننده های جدید تا چه اندازه راحت میتونن وارد بشن و تا چه اندازه موانع ممکنه براشون وجود داشته باشه، هم موانع برای ورود هم موانع برای خروج. خروج از کسب و کار یعنی ورشکستگی، ممکنه یه بنگاهی داره تولید میکنه ورشکست بشه بخواد خارج بشه، و از اون طرف بنگاه های جدیدی بتونن وارد بشن. کلن این به اصطلاح کسب و کاری که ما داریم ازش صحبت میکنیم چقدر امکان وجود داره که دیگران وارد بشن و چقدر در واقع تولید کننده موجود خودشو در معرض تهدید رقبای بالقوه میبینه، چقدر خیالش راحته که هر چقدر هم تولید بکنیش رقیبی نداره و بازار به اصطلاح بهش میگن کپتیو مارکت، یعنی بازار اسیر، یعنی که این مصرف کننده اسیر این تولید کننده، هر چی بخوان نخوان هر چی که باشه باید همینو تولید بکنه. تا چه اندازه اینطوره و تا چه اندازه نه، واقعا این هر لحظه خودشو در معرض رقبایی میبینه که اونا میتونن بیان بازارشو بگیرن. سودی که ما ازش صحبت کردیم که تولید کننده میخواد حد اکثر بکنه، بس دیگه داره این جواب این سه تا سوالی که میدیم چیه، بر حسب این که این پاسخ اینا چیه اون وقت میایم بازارها رو موضوع بندی میکنیم، طبقه بندی میکنیم که ببینیم چجوری به اصطلاح رفتار اونها رو میتونیم مدل بکنیم. یکی از اینا بازار رقابتیه. در واقع در بازار رقابت کامل یکیش این است که تعداد زیادی فروشنده وجود داره، تعداد تولید کننده انقدر زیاده که هر تولید کننده در اصطلاح میگیم ذره ایه، یعنی یه ذره است در مقابل یه مجموعه خیلی بزرگ، که این اگه بگه من از بازار خارج میشم هیچ اختلالی تو بازار ایجاد نمیشه و اگرم یه تولید کننده جدیدی اضافه بشه تغییری در قیمت محصول تو بازار اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اون سه تا سوالی که مطرح کردیم فعلا یه موردش این است که ما از جایی شروع میکنیم وارد شدن تو این بحث که تعداد اون واحدهایی که دارن فعالیت میکنن به اندازه زیاده که هیچ یک بنگاهی به تنهایی اثرگذار روی قیمت در واقع محصولی که داره مبادله میشه نیست. یک. دو این که کالاهایی که ارائه میشن تو این بازار همگن هستن، یعنی به همدیگه خیلی شبیه هستن، متمایز با همدیگه نیستن. همین این عامل دوم، اگر شما ویژگی صنعت امروز دنیا رو نگاه بکنید، یکی از ویژگی های بارز صنعت امروز دنیا مفهومی است که بهش میگیم product differentiation، یعنی تمایز محصول، یعنی اینکه بنگاه های که این که شما میبینید مثلا فرض کنید همین وسایل زندگی، چیزایی که ما استفاده میکنید، مثلا نمیدونم آب میوه گیری، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اتومبیل، این چیزایی که داریم نگاه میکنیم، شما امروز رو با 5 سال پیش وقتی مقایسه میکنید توی دنیا میبینید که چقدر تغییر مرتب داره اتفاق میفته توی اون رفاهی که این محصولات به مصرف کننده میدن. یعنی شما قبلا باید خیلی با مثلا محدودیت‌های بیشتری استفاده می‌کردید از هر کدوم از این وسایل و الان اون داره خیلی راحتی بیشتری به شما میده. اگه خودرو مثلا داره فرض کنید ایمنی بیشتری به شما میده، ترمزش مثلا فرق کرده، وزن ماشین فرق کرده، حالا چیزای مختلفی که اطمینان و ایمنی و سرعت و نمیدونم اینجور چیزا رو برای یه خودرو میبره بالا. خب حالا ما باید ببینیم اون بنگاه‌های اقتصادی که هزینه‌های سنگینی رو متحمل شدن تا اینکه آرندی بکنن و از طریق تحقیق و توسعه بتونن به یک مدل جدیدی از محصول برسن، اینا چرا این کار کردن؟ مثلا خیلی علاقمند به مصرف کننده بودن، گفتن ما احساس مسئولیت میکنیم، مثلا مصرف کننده های ما میخواییم که در رفاه بیشتر باشن، میخواستن این کار بکنن، یا این که نه این میبینه که اگر محصولی رو تولید بکنه که بقیه هم دارن همون رو تولید میکنن این سهمی نداره توی بازار، تنها راهی که میتونه سود بیشتر ببره اینه که به واسطه اون نوآوری که میکنه که معمولا اینا قسمت آرندیشون قسمتیه که کاملا بسته است، هیچ کس نباید اطلاع درز بکنه که الان این بنگاه رو چی داره کار میکنه که یه دفعه یه محصول جدیدی رو وارد بازار بکنه. به هر میزانی که یه بنگاهی نوآوری داشته باشه قدرت انحصار پیدا میکنه، از اون قدرت انحصاریش میتونه استفاده کنه، سود بیشتری ببره. یعنی این چیزی که اینجا ما الان داریم فعلا فرض میکنیم همه کالاها همگن هستن، شبیه به هم دیگه هستن، که مثلا فرض کنید در مورد محصولاتی که تکنولوژی توشون خیلی موضوعیت نداره، مثل میوه مثلا فرض کنید، میشه فرض کرد که بازار میوه بازار کاملا رقابت کامله و محصولاتش هم همگنن، یعنی خیلی شبیه به هم دیگه هستن اون چیزی که در سطح کشور داره مبادله میشه. ولی هرچه به سمت محصولات پیچیده تر شما حرکت میکنید، این تمایز محصول بارزتر میشه و عاملی میشه که بنگاه‌ها بتونن به درجاتی از انحصار در تنظیم رابطه خودشون با مشتری دست پیدا بکنن. فعلا ما اینجا فرضمون بر اینه که مثل اینه که داریم راجع به بازار میوه صحبت، راجع به بازار مواد غذایی صحبت، راجع به چیزایی که خیلی کالاها به هم دیگه همگن هستن. و بالاخره فرض سوم این است که بنگاه‌ها برای ورود به بازار و برای خروج از بازار با محدودیت جدی مواجه نیستن و آزادن. اگر یه بازاری داشته باشیم که این سه تا شرط در موردش صدق بکنه، بهش میگم بازاری که در شرایط رقابت کامل به سر میبره. یعنی اون حالتی میمونه که ما به عنوان یه مثلا حالت پایه ازش استفاده میکنیم. یعنی چطور شما وقتی میخواید مثلا راجع به سقوط آزاد مدلش بکنید، فرض میکنید استکاک هوا ندارین، فرض میکنید خیلی چیزا نیست، بعد اول اونو به دست میاریم، بعدش میایم چیزای دیگر رو بهش اضافه میکنیم. ما هم یه حالتی رو اول بحث میکنیم که حالتی است که درش رقابت کامل یا پرفکت کامپتیشن به اصطلاح برقرار هست، اول اونو مدل میکنیم، بعدش اون وقت دیگه قسمت هایی که با این متمایزن راحت تر خیلی میشه مدل کرد. بفرمایید. بله بله، شما اگر که ببینید الان ما خودمون یکی از مصداقای همون هستیم، یعنی اینکه ورشکستگی خیلی پرهزینه هست برای ما. یکی از قوانین مهمی که در کشورهای دیگه خیلی روش بحث میشه و خیلی مبانی حقوقی مستحکمی داره، قوانین ورشکستگیه. چرا اهمیت داره؟ چون از این جهت اهمیت داره که خروج از بازار رو که یه بنگاهی بالاخره ورشکست میشه، حالا هر اتفاقی براش افتاده که معنی خروج از بازار اینه که یه بنگاهی دیگه نمیخواد ادامه بده تو این کسب و کار، این با حداقل هزینه بتونه از اینجا خارج بشه. این نشه که یه نفر که ورشکست شد تمام زندگی خودش و صاحبان سرمایه همه اینا مختل بشه. این بتونه از این کسب و کار به یه کسب و کار دیگری منتقل بشه. قوانین ورشکستگی که مثلا توی اروپا ما داریم، مثلا فرض کنید تو آلمان رو شما با انگلیس مقایسه بکنی، یکی منافع و بیشتر به سمت سهامدار میبره، یکی به سمت مدیر. یعنی کی هزینه ورشکستگی رو بیشتر باید بپردازه، اونی که داره بنگاه رو اداره میکنه یا اونایی که صاحبان بنگاه هستن؟ منظورم اینه که بله، راجع به خروج از بازار، راجع ورود هم همینطوره. ورود هم خیلی چیز مهمیه، این که تا چه اندازه ما بتونیم شرایطی فراهم بکنیم که هر کس خواست وارد بازار بشه بتونه وارد بشه. حالا جالبه بدونید که یکی از جاهایی که اتفاقا اینا خیلی، حالا بحث هزینه ورود خیلی تو سیاست گذاری اثر داره، این خطوط هوایی هستن. خطوط هوایی خواهناخواه درجه بالایی از انحصار داره، چون چیز نیست که حالت رقابت کامل بیمعنیه. شما مثلا چند تا ایرلاین مگه میتونید داشته باشید؟ فرق داره با مسافرکشی تو خیابون که ممکنه خیلی به رقابت کامل نزدیک باشه. حالا اگر اینطور باشه، اون وقت معنیش اینه که اون مثلا لوفتانزا و نمیدونم KLM و مثلا تعداد کمتر از 10 تا ایرلاینی که تو دنیا سهم زیادی دارن، اونا میتونه خیالشون راحت باشه از اینی که کلا دست ماست دیگه. پس نگران رضایت مشتری نباشن و اون وقت این به سمت ناکارایی بیشتر حرکت بکنه. یکی از کارهایی که انجام میده سیاستگزار اینه که هزینه ورود رو برای اینا میاره پایین، طوری که اینا همیشه احساس خطر میکنن که ممکنه یه چیز جدیدی وارد بشه و بنابراین همیشه خودشون رو خیلی ناچارن نزدیک به شرایط رقابت کامل نگه دارن. از دید مصرف کننده حالت ایدئال حالت رقابت کامله، یعنی سیاستگزار باید قاعدتاً کاری بکنه که اقتصاد در هر چه که امکان پذیر هست رقابت درش بیشتر باشه تا بنگاه ها از ترس هم دیگه و در واقع از تهدیدی که یه بنگاه احساس میکنه که بنگاه های دیگه ممکنه وارد کسب و کارش بشن، عملاً کاری بکنه که مصرف کننده رفاه بیشتری داشته باشه. یعنی شما وقتی امروز نگاه میکنید میبینید که همینطوری که مثال زدم یه مصرف کننده خودرویی که الان داره سوار میشه نسبت به 10 سال پیش چقدر رفاه بیشتری داره بهش میده، این نشسته برای خودش راحت، هم قیمتش داره میاد پایین هم رفاهی که داره میگیره بیشتر میشه. شما ببینید یه مثلا دستگاه موبایلی که حالا شاید شماها نمیدونم مثلا یادتون هست یا مثلا فرض کنید 10 سال پیش 15 سال پیش دستگاه موبایل مثل یه مثلا تقریبا اندازه یه آجری بود، یعنی اینکه اندازه همین گوشی‌های بزرگی که بود، بعد امکانی هم نداشت که شما نهایت اینه که یک میتونستید گفتگو بکنید. این تحول به این زیادی که اتفاق افتاده همراه با کاهش قیمتش هم بوده، مصرف کننده اینجا نشسته داره استفادهش رو میکنه. سیاستگزار چه کار کرده؟ سیاستگزار یه کاری کرده که شرایط رقابتی در بازار موبایل برقرار بشه تو دنیا، مصرف کننده برای خودش داره استفادهش رو میکنه و تولید کننده ناچاره، یعنی اگر یه ذره به اصطلاح غفلت بکنه رقیبش اومده اینو کلن حذف کرده و جانشینش شده. بنابراین مکانیزم رقابت مکانیزم خیلی بیرحمانه و خشنیه در واقع از یه جهت، اما بیرحمانه در جهت این که رفاه مصرف کننده حد اکثر بشه. بنابراین یکی از مسائلی که سیاستگزار قاعدتا باید خوب این رو بفهمه این است که من چجوری میتونم به مصرف کننده و به مردمم رفاه بیشتری بدم. جواب اینجا این است که شما رقابت بذارید بشه، بقیهش خودش درست میشه. بفهم؟ نه مخالف نیست. بذارید بریم جلو. ببین شما الان یه چیزایی تو ذهنتون دارید، یه ارتباطی بین متغیرها میبینید که بعد به نظرتون میرسه که مثلا اگر مثل فرض کنید ما تو صنعت خودرویمون الان میگیم که این ببین چقدر شغل ایجاد کرده، اگر شما بخواید رقابت برقرار بکنید این شغل همه از بین میره. خب بعد بنابراین به این نتیجه میرسید که ما اگه بخوایم مثل اینه که ترید آف وجود داره بین اینکه شغل بیشتر داشته باشیم یا مصرف کننده حق انتخاب بیشتری داشته باشه. حالا اینو بریم جلوتر شما خواهید دید که اینجوری نیست. در واقع یک ارتباطی بین متغیرها تو ذهنتون هست که حالا به تدریج اونا حالا میاد توی همین چارچوب مباحثی که میگیم تنظیم مجدد میشه، اینجوری میشه. خب خیلی خب، حالا اگر که ما شرایط رقابت کامل رو بتونیم برقرار بکنیم در اقتصاد، معنیش این است که رفتار این ایجنت هایی که دارن کار میکنن، تولید کننده، مصرف کننده، اینا روی قیمت ناچیزه، قابل صرف نظر کردن. هیچ کس نمیتونه بگه من امروز مغازمو بستم از بین مثلا تو بازار میوه بعد بگه قیمت میوه رفت بالا. توجه میکنید این اصلا هیچ نقشی نداره، هیچ تأثیری نداره، چه باشه چه نباشه هیچ تأثیری نداره. بنابراین این یک، هر کدام از فروشندگان و خریداران بنابراین قیمت بازار رو داده شده میگیرن برای خودشون، یعنی میگن این قیمت من درش تأثیری ندارم، بنابراین میگن پرایس تیکر هستن، قیمت پذیرن واحدهای تولیدی، یعنی قیمت رو درش دخالتی ندارن، راجع به مقدار تولیدشون فقط تصمیم میگیرن. درست همون سوالی که پرسیدن این بود که تولید کننده ممکنه بتونه هم رو قیمت اثر بذاره هم روی مقدار. اگه شرایط رقابت کامل باشه رو قیمت نمیتونه اثر بذاره، تولید کننده فقط راجع به مقدار تولیدش تصمیم میگیره که چه کار بکنه. خب حالا اگر ما شرط حد اکثر کردن سود رو بخوایم بنویسیم، بنابراین این مقدمات رو به این خاطر من گفتم که وقتی رابطه ریاضیش رو میخوام بنویسم از اون ناچارم استفاده بکنم. به چه صورت؟ سود بنگاه هست درآمد یعنی مقدار تولید ضرب در قیمت منهای هزینه. هزینه چیه؟ مقداری که از یه نهاد استفاده کرده ضرب در قیمتش، مقداری که از اون یکی نهاد استفاده کرده ضرب در قیمتش. اینا با علامت منفی ظاهر میشن چون هزینه هستن، اینم درآمده. تفاضل اینا میشه سود بنگاه. مسئله ای که بنگاه میخواد حل بکنه اینه که من میخوام سودم رو حد اکثر بکنه، این عبارت رو میخوام حد اکثر بکنه، مشروط به این که چیه؟ مشروط به این که فعلا فرض میکنم Z2 داده شده هست، به اون کاری ندارم، میخوام ببینم که چقدر تولید کنم تا اینکه سودم حد اکثر بشه. اون مقدماتی که من گفتم به این خاطر بود که من تو این مشتق گیری که برای اینکه میخوام اینو حد اکثر بکنم پی رو داده شده میگیرم. یعنی قیمت تابع مقدار تولید نیست. چرا تابع مقدار تولید نیست؟ چون شرایط رقابت کامل برقراره. اگر شرایط رقابت کامل برقرار نبود من میتونستم قیمتم همراه با تغییر مقدار تولید رو قیمتم اثر بذارم. یعنی در واقع من ممکنه یه وقتی سود رو اینجوری بنویسم، بگم پی وای منهای W1Z1 منهای W2Z2 بار. ممکنه یه وقتی من این پی رو بگم داده شده هست، میخوام اینو حد اکثر بکنم. یه وقتی هست ممکنه بگم پی وای در وای منهای W1Z1 منهای W2Z2. اگر اینجا گفتم پی وای در وای، بعد مشتق که میخوام بگیرم چی میشه؟ مؤثر واقع میشه. اینجا من الان چون شرایط رقابت کامل رو گرفتم به این کاری ندارم، اینو دارم الان در واقع حد اکثر میکنم. یعنی برای یه بنگاهی که قیمت براش داده شده هست، قیمت پذیره به خاطر اینکه شرایط رقابت کامل در اقتصاد برقراره، میخواد اینو حد اکثر بکنه. مشروط به چی؟ مشروط به این که وای مساوی اف زد یک و زد دو، یعنی اون همون رابطه تکنولوژی که گفتیم، تابع تولیدی که گفتیم برقراره. پس من اینو میخوام الان حد اکثر بکنم. اگه اینو میخوام حد اکثر بکنم با فرض این که مقدار اون یکی نهاده داده شده هست، خب معلومه دیگه میشه پی مشتق اف نسبت به زد یک منهای دبلیو یک مساوی صفر. درسته؟ باید مشتق بگیرم مساوی صفر قرار بدم دیگه. پس بنابراین جوابی که از اینجا به دست میاریم این است که در واقع اینجا روند این پای سود به روند زد یک مساوی صفر، پی اف زد مساوی با دبلیو یک. خب این میشه جایی که بنگاه، یعنی تا جایی بنگاه تولید میکنه که این تساوی برقرار بشه. حالا میخوام ببینم الان آیا شما میتونید توضیح بدید برای من، ببینم اینو میتونید تفسیرش بکنید که یعنی چی این رابطه که اینجا به دست آوردیم. ببین این سمت چپ چیه؟ سمت چپ اف زد یعنی مشتق اف نسبت به اف زد یک، مشتق اف نسبت به زد یک. مشتق اف نسبت به زد یک یعنی چی؟ معنیش چیه؟ به ازای یک واحد از زد یک چقدر تولید اضافه میشه؟ درسته؟ خب پس به ازای یک واحد از زد یک چقدر تولید میشه؟ حالا وقتی اینو ضرب در پی میکنیم یعنی چی؟ به ازای یک واحد از زد یک، یعنی به ازای یک کارگر اضافی، من یک نفر به تعداد کارگرام اضافه بکنم، چقدر به درآمدم اضافه میشه؟ پس این سمت چپ میشه مقدار درآمد بنگاه به ازای یک نفر، یعنی اون آخرین نفر کارگری که اضافه کرده، چقدر براش درآمد ایجاد میکنه؟ پی در اف زد یک. خب سمت راست یعنی چی؟
هزینه
همون یک واحد کارگره، درست شد؟ خیلی خوب. حالا میگه که تا جایی بنگاه تولید میکنه، یعنی تا جایی استخدام میکنه مثلا نیروی کار، که هزینه یک واحد نیروی، آخرین واحد نیروی کاری که استخدام میکنه، درآمدی که از این به دست میاره با هزینهش با همدیگه مساوی باشه. حالا برای که الان مطمئن بشید که این رو خوب متوجه شدید، فرض کنید که این رابطه به صورت تساوی نباشه، فرض کنید این به صورت این کوچیکتر از دبدیو یک باشه. اگر این کوچیکتر از دبدیو یک باشه یعنی چی؟ هزینه. خب پس بنابراین باید چه کار کنه؟ کم کنه، درسته؟ تا جایی که برابر بشه. اگر این بیشتر باشه یعنی این که هنوز جا داره که بخواد تولید خودش رو اضافه بکنه تا این که برسه به این. خب حالا یه نکته اینجا وجود داره، این F Z1 وقتی که هرچی ما به Z1 اضافه میکنیم چه اتفاقی میفته؟ F Z1 کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ F Z1 نزولی بود دیگه. خب پس بنابراین اگر این به صورت بزرگتر از این هست، من اگه کارگر بیشتر استخدام بکنم، پی یک ثابته، دبلیو یک هم که ثابته، این اف زد یک هی کم میشه تا اینکه این تساوی برقرار بشه. یعنی بنگاه در جایی تولید میکنه تا جایی نیروی کار استخدام میکنه که اون آخرین نیروی کاری رو که استخدام، اون جایی که دیگه جایی که تولیدش همونجا دیگه میمونه، دیگه اضافه نمیخواد بکنه، ارزش درآمدی که یک واحد تولید ایجاد میکنه با هزینه‌ای که ناشی از اون استخدام یک نفر کارگره با هم دیگه مساوی بشه. توجه کردی؟ این به معنی برابری درآمد با هزینه نیست، این برابری در واقع مشتق اینه با مشتق این، یعنی آخرین واحد درآمدی که ایجاد میشه با آخرین واحد هزینه‌ای که براش ایجاد میشه با هم دیگه مساویه، و بنابراین معنیش اینه که به ازای این سود بنگاه حد اکثر میشه. یعنی اگر بنگاه در این مقدار تولید بکنه سودش حد اکثر میشه. مثل این میمونه که من اینجا بگم که این هست، این هست شکل تابع تولید، یعنی همون مثلا اینجا اگه مقدار مثلا کارگر باشه، تعداد کارگر باشه، این از شکل تابع تولید. من اگر اینو در وایم در پی ام ضرب بکنم، یعنی پی وای باشه، بازم همین میشه دیگه، در یه پی ضرب شده. خب این الان منحنی چیه؟ منحنی درآمد بنگاهه. این منحنی درآمد بنگاهه. خب توی این فضا W1 Z1 رو من اگه بخوام رسم بکنم به صورت چی میشه؟ W1 Z1 به صورت یه خط میشه، این زدیه که دیگه میشه یه خطی که از مبدا میگذره، اینم هست W1 Z1. خب این هست هزینه بنگاه، اینم هست درآمد بنگاه، این هست سود بنگاه. خب اون چیزی که من اینجا به دست آوردم میگه که تا کجا بنگاه تولید میکنه؟ تا جایی که فاصله بین این منحنی با این خط حد اکثر بشه. کجا حد اکثر میشه؟ جایی که شیب این منحنی با شیب این خط مساویه. شیب این منحنی چیه؟ همون مثلا اگه اینجا هست، این یعنی پی روند وای به روند زد یک که میشه همون پی اف زد. تا جایی که شیب این با شیب این خط مساویه، یعنی مساویه با دبلیو یک، که باز معنیش همینه، بنگاه تا جایی تولید میکنه که اون آخرین واحد نیروی کاری رو که اینجا استخدام میکنه، در واقع درآمدی که ایجاد میکنه اون یک واحد با هزینه که اون یک واحد براش داره که W1 هست با هم دیگه مساوی باشه. اگر این طرف تولید بکنه سودش کمتر میشه، این طرف تولید بکنه سودش کمتر میشه، اینجا جاییه که سود حداکثر رو میده. پس یکی از مفاهیم الان مهمی که شما بهش توجه میکنید اینه که لزوماً حد اکثر کردن تولید به معنی حد اکثر کردن سود نیست. یعنی نیست که ما فکر کنیم هرچی تولید بیشتر کردیم داریم کاراتر رفتار میکنیم. هیچ دلیلی نداره اگه بنگاه اینجا، اگه مثلا فرض کنید اینجا یه بنگاهی تولید بکنه یا اینجا تولید بکنه یا اینجا تولید بکنه، اینجا که داره ضرر میده، اینجا که سودش صفره، اینجا هم سودش کمتره. یعنی در واقع اینجا مثل این میمونه که حالا میگن مثلا اینا که مفهوم سود رو یه وقتی هست میگن که مثلا اینا که سودجو هستن، این که سودجو، خب این که اگه اینجا باشه این میشه ضررجو در واقع، یعنی که دنبال اینه که ضرر خودش هست، این میشه سر به سر جو. یعنی که اینجا هم که میشه خب سود، منتها ناکارا داره استفاده میکنه از عوامل تولید خودش. بنابراین یه نکته مهم اینه که اون بنگاه در مقیاسی فعالیت بکنه که از اون نهاده هایی که در اختیارش هست استفاده بهینه داره میکنه. اگر جایی غیر از اون تولید کرد داره هدر میده منابع رو، و بنابراین اون فرمی که اینجا ما داریم در نظر میگیریم و داریم معرفی میکنیم منعکس کننده رفتار بهینه بنگاه هست. و البته بنگاه خودش تأثیری روی قیمت فرض بر اینه که نمیتونه بذاره، و اگر قرار شد که این پی خودش تابع وای باشه میشه حالا حالتی که انحصار درجاتی ممکنه تو بازار وجود داشته باشه که سرفصل جداگانه. بفرمایید. دیگه نمیتونه بیشتر. خب هیچی. ببینید ما الان اینجا همینجوری که از این مسئله شما ملاحظه میکنید، من اینجا یک بهینه سازی مقید نوشتم دیگه، درسته؟ گفتم تابع تولید داده شده هست و من میخوام سودم رو حد اکثر کنم. توجه میکنید؟ حالا اگر این تابع تولید عوض بشه خب مسئله شما عوض میشه، یعنی دیگه این مسئله نیست دیگه، میشه یک مثلا فرض ممکنه این باشه یه تابع تولید دیگه ای باشه و یه جواب دیگه هم از توش در میاد. یعنی مادامی که بنگا اون قواعد حاکمه بر عوامل تولید رو داده شده گرفته باشه جوابش میشه این، اون که عوض بشه خب فرمول هم عوض شده جوابش هم عوض میشه. بنابراین شما ممکنه مثلا ببینید یک بنگاه مثلا با یه تکنولوژی یه مقداری جواب میگیره، مثلا فرض کنم که نیروگاه شما در نظر بگیرید، نیروگاه گازی باشه یا نیروگاه سیکل ترکیبی باشه، اون با یه تکنولوژی داره یه افی داره، این یکی هم یه اف دیگه ای داره، خب اون یه سایزی براش بهینه است، این یه سایز دیگه براش بهینه است. نمیتونید شما دیکته کنید به اینا که شما باید با یه چیز ثابت تولید بود، فرق میکنه دیگه. پس این میگه که شما با داده شده تلقی کردن اون تابع تولید جوابتون میشه این. بفهم نه چند تا نقطه نمیشه، اینا برای یکی شما نوشتید دوباره برای اون یکی مینویسید. خب نه، بعد اون وقت چون همشون مقید به این تابع تولید هستن خود به خود اون روابط بین اینها اینجا اثر خودشو میذاره. یعنی اینجوری نیست که شما جوابای مستقل از هم دیگه به دست بیارید که بگید من زد دو رو بذارم یه مقدار دیگه ای تولید میده، زد یک رو بذارم که از اینجا به دستم یه مقدار دیگه ای از تولیدو میده. چون اینا با هم دیگه خودشون مرتبطن، در واقع ما مشتقی که داریم میگیریم مشتق جزئی باید بگیریم، اون وقت خود به خود اثر اینا با هم دیگه دیده میشه. بفرمایید. بله نه لزومم، به خاطر اینکه شما اگه اینجا تولید بکنی درسته که دارید تعداد کارگر بیشتری رو استفاده میکنید تو این نقطه، منتها مشکلی که وجود داره اینه که شما چون سودتون در این نقطه صفره، پس هیچ سرمایه گذاری نمیتونید بکنید چون منابعی ندارید که سرمایه گذاری بکنید. سال بعد اشتغال میفته. پس اینو اگه با دید این نگاه کنیم که همین در واقع اشتغال مثلا یه بار مصرف مد نظر باشه، این میشه بله این اینجا داره بیشتر از این، حتی اینجا هم خب بیشتر از اینه. منتها این از این نظره که این سود کرده اکثر میشه، در واقع بیشترین منابع رو شما دارید برای سرمایه گذاری، برای اینکه سال بعد و سال بعدترش بتونید توسعه ظرفیت بدید، بخواید مقدار اشتغال پایدار رو اضافه بکنید. این اشتغال ناپایداره در واقع چیزی که صحبت بفهم چی نقش نداره؟ اینجا نه، من همون گفتم اینتراکشن اینا رو تو ادامه میبینیم. الان فعلا از توجه بکنید کدام درآمد؟ این درآمد بنگاهه. خب محصولی که میفروشه به مصرف کننده میفروشه که قبلا صحبت کردیم، درسته؟ ما الان داریم اونجا آخر بحث مصرف کننده آخرش رسیدیم به یک منحنی تقاضا از فصل قبل، اینجا آخرش میرسیم به یک منحنی عرضه. بعد منحنی عرضه و تقاضا رو هم تقاطع میدیم، میشه اینکه اثر متقابل این با احتساب رفتار مصرف کننده و رفتار مصرف کننده با احتساب رفتار تولید کننده. الان فعلا داریم اینا رو فعلا تو ذهنمون جدا جدا داریم بحث میکنیم، بعد اینتراکشنش رو تو ادامه میبینیم. بفهم خود اقتصاد تعیین میکنه دیگه، همون بذارید میرسیم قسمت بعدی. یه ذره الان صبر بکنید، ما میرسیم به این که خود قیمت از توی اینتراکشن عرضه و تقاضا به دست میاد. فعلا ما فرض کردیم قیمت یه چیز داده شده است، توجه میکنید؟ حالا اینکه اون قیمت خودش از کجا میاد، وقتیه که ما هم اینو گفته باشیم، همون مبحث قبلی رو که راجع به تقاضا گفتیم، با هم بتونیم اینا رو تقاطع بدیم. خب خب حالا این البته یه جور دیگه نمایش همین منحنیه که من الان صحبت کردم، که مثلا همینه. حالا این شاید اینو الان شما راحت‌تر میتونید با نگاه کردن دنبال بکنید که کجا این چیز میشه، کجا در واقع سود حد اکثر میشه. جایی که شیب منحنی با شیب خط مساویه، که معنیش همین. حالا من اگر قیمت رو شروع کنم تغییر دادن و ببینم که جوابهایی که ما از حل این مسئله به دست میاریم چجوری تغییر میکنه، برام یک به اصطلاح راهنمای خوبی خواهد بود که اگه قیمت یه محصولی تغییر بکنه، تصمیم بنگاه برای تولید چطوری تغییر میکنه. مثلا فرض کنید اگر قیمت به فرض چیز بشه، مثلا قیمت افزایش پیدا بکنه، خب اگه قیمت افزایش پیدا بکنه تو این شکلی که من رسم کردم، چه اتفاقی میفته؟ پی وای میره بالا. یعنی مثلا میشه اینجوری، این میشه مثلا پی یک وای، این میشه پی دو وای. خب حالا این که ثابته، شیم این خطه که ثابته، من دوباره باید جایی رو پیدا بکنم روی این منحنی جدید که شیم این منحنی با شیب اون خطه با هم دیگه مساوی شده، درست شد؟ خب این بنابراین با توجه به اینکه این منحنی تقعر داره میاد به سمت بالاتر، مثلا میشه اینجا. خب حالا من میام یه اینجا یه دستگاه محور مختصات رسم میکنه، اینجا رو میذارم پی، اینجا رو میذارم وای، یعنی همون مقدار تولید. میگم این منحنی برای پی یک رسم شده، پس این مثلا هست P1. از توی این یه Y1 هم در آوردم که متناظر با این مقدار از استخدام نیروی کار بوده، بنابراین این میشه مثلا اینجا، این میشه یه نقطه. نقطه دوم چیه؟ من P رو اضافه کردم شده اینجا P بیشتر از این، هست P1، این هست P2، این مثلا هست اینجا. اینو من اضافه کردم، یه نقطه به دست آوردم که بیشتر از اینه، این هم میشه مثلا اینجا. حالا میتونم اینو مثلا کمتر کنم، هی میتونم ادامه بدم دیگه. این میشه مثلا پی صفر وای باشه که میافته یه نقطه قبلتر، دوباره میشه اینجا. خلاصه من میتونم اینا رو به هم دیگه وصل بکنم و از توش یه منحنی صعودی در بیارم. معنیش اینه که هرچه قیمت محصول افزایش پیدا میکنه، با فرض این که اینا ثابت باشن، یعنی بقیه قیمت ها ثابت باشن، مقدار تولید بهینه بنگاه افزایش پیدا میکنه. توجه داشته باشید که این منحنی که من اینجا رسم کردم، تمام نقاطی که روی این منحنی قرار گرفتن نقاطی هستن که سود بنگاه به ازای اون مقدار قیمت ماکسیمومه. در واقع این منحنی مکان هندسی پی و وای هایی هست که به ازای هر پی داده شده سود بنگاه حد اکثر میکنه. پس این منعکس کننده رفتار بهینه بنگاه در واکنش به مشاهده قیمت های مختلفی که وجود داره. اسم اینو میذاریم منحنی عرضه بنگاه. یعنی میشه اینی که بنگاه با چی تصمیم میگیره که چقدر تولید بکنه. اگر شما قیمت یه بنگاه رو اینجا تعیین بکنید، نمیتونید ازش انتظار داشته باشید اینقدر تولید کنه. بنابراین اگر شما قیمت، مثلا فرض کنید که ما یکی از سوالات خیلی مهم شاید برای هر کسی که بخواد مثلا اقتصاد خودمون رو بخواد بررسی بکنه اینه که ما تقریبا شاید مثلا بیش از 30 ساله که گفتیم میخواییم تو گندم خودکفا بشیم. خب گفتیم گندم باید ما تولید که میکنیم انقدر باشه که هیچ واردات گندم نداشته باشیم. خب این یعنی یه هدفی بوده که برنامه اول که 1368-72 بوده، مجلس به وزیر کشاورزی به دولت تکلیف کرده شما باید یه جوری برنامه ریزی بکنی تا آخر برنامه شما خودکفا شده باشی. خوبی شد برنامه اول، برنامه دوم، برنامه سوم، تا شد مثلا ما رسیدیم سال 1300 و نمیدونم مثلا 81-82 گفتیم که آه دیگه خودکفا شدیم، دیگه جشن خودکفایی گرفتیم و اینا. بعد دوباره شدیم هم. یعنی این که ما یه هدفی گذاشتیم که یعنی واردات گندم ما صفر باشه، بعد شدیم بزرگترین وارد کننده گندم دنیا. توجه میکنی؟ نه این که یعنی بگیم مثلا یه ذره خطا بوده. خب این رو میخوام با استفاده از این منحنی براتون توضیح بدم و منظورم اینه. ببین یه وقتی هست ممکنه میگی که چرا اینطوری شده، میگی که مثلا خب مثلا خوب برنامه ریزی نشده، مثلا از این چیزایی که هیچ مطلبی توش نیست. یعنی میگیم که مثلا چه کار کردیم، ما به اندازه کافی دقت نکردیم مثلا در برنامه ریزی، مثلا چیزایی اینطور. خب این یعنی آخرش میگه خب بالاخره من نفهمیدم که چی شد، یعنی ما بالاخره چی باید انجام میدادیم که انجام ندادیم. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما میگیم درسته که میخواییم خودکفا بشیم تو گندم، اما نون باید ارزون به دست مردم برسه. شما برو ببینم چه هنری میتونی بکنی که با این پی پایین تولید حد اکثر رو بگیری. توجه میکنی؟ یعنی چیزی که ما میخوایم چیزی که نمیشه. میگیم به کشاورز تو باید گندم رو به قیمت پایین به من بفروشی تا من وقتی که اینو میخوام تبدیل به نون بکنم بشه آرد، آردو بدم که بشه نون، دست مردم برسه. این نباید قیمتش زیاد باشه چون نون باید ارزون به دست مردم برسه، ولی تو هم باید خودکفا بشی. خب اونم میگه من گندم چرا تولید بکنم؟ اون وقت ما مشاهده میکنیم مثلا فرض کنید یکی از چیزایی که شاید با همین یه منحنی سادهی که اینجا شما الان یاد گرفتید، خیلی از پدیده هایی که اطرافمون مشاهده میکنیم رو میتونیم توضیح بدیم. اینه که خب مثلا فرض کنید تقریبا همه اتفاق نظر داریم در این که کشور ما یک کشور کم آبه. پس قاعدتا باید در کشاورزی محصولاتی رو تولید بکنیم که آب کم مصرف میکنه. درسته؟ این خیلی به لحاظ مهندسی شما الان کسی بهتون بگه میگید که آره خب دو تا چهار تاست دیگه. یک کشوری که کم آبه باید محصولی هم تولید بکنه که کم آب مصرف میکنه. درسته؟ بعد میگه خب چرا به جای گندم هندوانه ما تولید میکنیم که تمام آب زمین رو میکشه تو خودش؟ یعنی اینکه این اصلا قاعدتا این نامربوطه به کشور ما. با یک به جای یک هندوانه ما چقدر گندم میتونیم تولید کنیم؟ بنابراین قاعدتا باید کشاورز ما انگیزه داشته باشه که بره گندم تولید بکنه، نه که بره مثلا محصولاتی تولید بکنه که آب زیاد مصرف میکنه. چرا اینجوری میشه؟ چون میگیم که گندم یه چیز مهمیه، به دست مردم میخواد برسه، ارزون باید برسه، ولی هندوانه چیز مهمی نیست. حالا مردم بالاخره گرون شد، ارزون شد، چیز مهمی نیست. در نتیجه برای اون قیمتش میاد اینجا، اینو ما این پایین نگه میداریم، میگیم این شوخی بردار نیست، گندم باید قیمتش پایین باشه. حالا شما برو با گندم قیمت پایین زیاد تولید بکن. خب این میگه من که کارمند شما نیستم، که من بر اساس رفتار بهینه خودم تصمیم میگیرم که چقدر تولید بکنه. با این قیمتی که شما میگی اینقدر من باید تولید کنم. توجه میکنی؟ یعنی علامتی که ما، یا این که ما همین سوالی که من اون جلسات اول مطرح کردم اینجا برای شما، که چرا پالایشگاه ما به جای اینکه بنزین محصول اصلی باشه که تولید میکنه، میره نفت کوره تولید میکنه که محصول درجه چنده؟ چرا اینجوره؟ چون نفت کوره رو کسی کاری نداره، میگه اگه اینو رفتی صادرم کردی، چیزی که درآمدش مال خودت، ولی بنزین رو نمیشه، بنزین رو باید حتما به قیمت پایین تولید کنی. خب میگه من کم بنزین تولید میکنم، به جاش میرم اونی رو تولید میکنم که آزادترم، ولی اونیه که ما نمیخوایم. اون میره چیزی تولید میکنه که نباید تولید کنه، چون علامتی که میگیره، علامتی که انگار بهش میگه تو برو همونو تولید کن. در واقع ما بهش میگیم بنزین تولید نکن، برو اینو تولید کن. پیام عملی ما اینه، ولی پیام شفاهی ما اینه که نه، بنزین خیلی مهمه، شما بنزین تولید کن. توجه میکنی؟ یا یه وقتایی مثلا میگفتن که یکی از همکارای ما خیلی سالای پیش تعریف میکرد، میگفت من توی یکی از این چیزای به اصطلاح واحدهای تولیدی میدیدم که اینا مثلا فرض کنید از این چیزای آبگرم کن و اینا درست میکردن اون سالای قبل. بعد میگفت که من میدیدم که اینا چون ورق چیز میگیرن، ورقی که میخوان این بدنه آلومینیوم، بدنه آبگرم کن و باش درست بکنن، اینا این دستگاه چیزو که میخواد به اینا برش بده یه جوری میزنن که یه مقدار زیادی از اینا از بین میبره، در حالی که اینو میشده خب درست کار کنی که این ضایعات حداقل باشه، ببری شما باش آبگرم کن درست کنی دیگه. بعد میگم من اول فکر کردم اینا اشتباه دارن میکنن، مثلا باید به اینا آموزش داده بشه که مثلا شما برش میخواید بدید، اینو درست برش بدید که حداقلش بمونه. بعد میگفت دیدیم که این داستانش اینطوریه که آب گرم کن، میگم قیمتش باید انقدر بیشتر نباشه، اینو که شما میخواید بفروشی چون مردم میخوان ببرن بذارن تو خونشون، این نباید قیمتش زیاد باشه. ولی این میگه آخه من که اینجوری ضرر میدم با این آب گرم کن با این قیمتی که شما میگی. میگه خب این قرازه های تولید و اینا، تو اینایی که ورقایی که میمونه اونو بفروش، با اون درآمد کم کن، کس کن. بازرس ما هم هر چند وقتی بار میاد بازرسی میکنه ببینه که درست داری کار میکنی یا نه. میگه خب اینو من به اینا میگم هر یه برشی بزنی که اینا بهش قرازه. در واقع این هنرش در قرازه تولید کردنه، میخواد که قرازه تولید کنه، یه تعدادی هم ضمناً آب گرم کن در واقع عرضه میکنه، ولی اصلش داره قرازه تولید میکنه. حالا میخوام بگم که این چیزی رو که اینجا ما ملاحظه میکنیم، این که من گفتم اینا مکان هندسی پی و وای هایی که سود بنگاه رو حد اکثر میکنه، رفتار طبیعی بنگاه اینه که سودش رو میخواد حد اکثر بکنه. حالا علامتی که ما بهش میدیم، تصمیم اون رو و رفتار اون رو بر اساس این تصمیم به عنوان واکنش به این تصمیم تعیین میکنه. اگر اون دید شما قیمت رو دارید اینجا تعیین میکنید، خب اونم کم تولید میکنه. بالاخره یه سوالی که برای همه ما قاعدتا باید مطرح باشه اینه که مثلا فرض کنید چرا ما به عنوان کشوری که رتبه یک در ذخایر گاز دنیا هستیم با کمبود گاز مواجهیم؟ نباید اینجوری باشه دیگه. یک کشوری که اول تو دنیا باید، خیلی از دنیا باید، کشورهای دیگه باید وابسته به گاز ما باشن، بعد ما خودمون چرا باید چیز باشیم، با کمبود گاز مواجه باشیم؟ تا یه ذره سرما میشه زود باید چیزو الان شما این که میبینید ما توی زمستان گاز خونه ها رو میتونیم بدیم به این خاطره که نیروگاه های ما دارن با گازوئیل کار میکنن. گازوئیل مثل اینه که شما طلا بدید به نیروگاه برق بگیرید ازش، چون یه سوخت فوق‌العاده گرون. الان یه لیتر گازوئیل توی ترکیه حدود 7000 تومانه 8000 تومانه. حالا ما اینو داریم میدیم نیروگاه، برق تولید میشه، برقش همینجوری خلاصه هدر میره دیگه. میخوام بگم که این چیزی که در اینجا وجود داره، ما چون قیمت رو پایین تعیین میکنیم، هر چه که قیمتش رو پایین گذاشتید مقدار تولیدش هم کم میشه. نمیشه بهش توصیه اخلاقی بکنید که علارغم اینکه این قیمت پایینه شما مسئولیتت در اینه که حداکثر تولید بکنید. توجه میکنی؟ اون بر اساس همین خودش رو تنظیم میکنه و شما یه دفعه متوجه میشید که چیزایی ما داریم تولید میکنیم. شاید یکی از چیزای جالب براتون بگم که خیلی نشون میده که اینا چقدر واقعیه، یعنی چقدر در عمل مردم همینطور تصمیم میگیرن. ببینید یه زمانی تو مثلا سالهایی که زمان جنگ بودیم، خب چیز این بود که مردم ظروف پلاستیکی اون زمان، حالا این ظروف چینی و نمیدونم این چیزایی که امروز استفاده میشه اون موقع نبود، ظروفی که مردم استفاده میکنن ظروف پلاستیکی ملامین نمیدونم اینجور چیزا بود. بعد اینا رو میگفتن که چون ظرف پلاستیکی رو مردم تو زندگی خودشون استفاده میکنن قیمت اینا باید پایین باشه. ولی شما اگر مثلا فرض کنید چیزایی که برای ما حساس، ما روش حساسیت داریم باید قیمت پایین بدی، ولی مثلا فرض کنید عروسک مثلا شما خواستید درست بکنید، نمیدونم اسباب بازی درست بکنید، اینا اونا رو کاری ندارین، چون اونا که مهم نیست. حالا بالاخره خانواده هایی که وضعشون خوبه میخوان مثلا برای بچه‌شون اسباب بازی بخرن، ولی ظرف و ظروف و اینا رو باید با قیمت پایین شما عرضه بکنید. یه دفعه ما متوجه میشیم که مثلا تو وسط جنگ ما شدیم یکی از تولید کننده های اسباب بازی. چرا؟ چون ما اون خودش میفهمه که پلاستیکی که میگیره اگه بکنه ظرف باید با اون قیمت پایین بفروشه، اگه بکنه اسباب بازی آزاده که بفروشه. حالا فراوان از این چیزا واقعا ما داریم که نشون میده که تولید کننده به سیگنال قیمت کاملا واکنش نشون میده و رفتار خودشو و مقدار تولیدشو و محصولی رو که تولید میکنه بر اساس همینات تصمیم میگیره که چه کار بکنه. یعنی بر اساس علامتی که از قیمت میگیره هم نوع محصولش رو تعیین میکنه هم مقدار اون محصولی رو که میفروشه. بفهم؟
قیمت مثلا گندم جهانی تعیین میشه؟
نه، قیمت گندم جهانی تعیین که نه. ببینید الان، همین الان ما گندم رو با قیمتی که داریم از کشاورز میخریم نسبت به اون قیمت که داریم میفروشیم به چیز، در واقع به نونوایی، یه فاصله قابل توجهی داره. بعد اون فاصله قابل توجه اینه که میگیم که خیلی خوب، مثلا شما اگر به نانوایی آردی که دارید میدید مثلا به این قیمته، شرط کردید باش که نونی هم که داریم میفروشی باید به این قیمت باشه. خب حالا این یه مقدار زیادی از آردی که میره توی شیرینی فروشی ها و توی نون فانتزی ها و اینا از اینجا داره تامین میشه که اون کنترل قیمت روش نیست ولی اینجا وجود داره. حالا اون قیمت گندم رو ما داریم خودمون تعیین میکنیم اینجا، چون تجارت گندم آزاد نیست. خب چون ما نرخ ارز رو میتونیم اونجا کنترل بکنیم، بنابراین با قیمت پایین‌تر عملاً یعنی صرف میکنه که وارد کنیم تا بخوای از کشاورز به قیمت بالاتر بخری. خب بله اون بحث دیگه ایه. من منظورم اینه که یه وقتی هست بین هدفی که میذارید و ابزاری که استفاده میکنید سازگاری برقرار نیست، یه وقتی هست خود هدف اشکال داره. من الان راجع به ناسازگاری بین هدف و ابزار میگم که بین این دوتا سازگاری وجود نداره. شما الان مثال بگم براتون، مثلا سال گذشته که نرخ ارز خیلی زیاد شده بود، یکی از مشکلات ما این بود که یعنی مشکلات سرغ سیاست گذار این بود که میگفت گندم رو من دارم به صورت یارانه‌ای میارم، بعد این گندم یا حالا گندم بگیریم نمیدونم شکر بگیریم، این چیزایی که دولت یه جوری توش کنترل دخالت داره، میگه که من اینا رو میارم، بعد اینا میشه مثلا شکلات صادر میشه، بعد میگه خب من اینو با یارانه وارد میکنم، این از اون طرف داره صادر میشه، حالا برم جلوی صادرات اینا رو بگیر. یعنی وقتی دولت وارد پروسه قیمت گذاری میشه تا انتها باید بره دیگه، بعد کل سیستم اداری دولت کارش فقط میشه این که مراقب باشه ببینه اینا چه کار دارن میکنن، بعد وقتی وارد میشه اون وقت فساد و بقیه چیزا میاد توش، بعد وقت ما فکر میکنیم مثلا این آقا مثلا کارش اشکال داره، اینو برمی‌داریم یک دیگه میذاریم، خب میبینیم باز هم اتفاق میفته، چون اشکال از اون مکانیزمیه که فساد رو داره ایجاد میکنه، چون هزینه تفاوت بین اینا خیلی زیادتر از اونیه که بشه واقعا روی اخلاقیات افراد ما بخوایم تکیه بکنیم که مثلا این کارو نکنن. بفهمید سیاست کنترل قیمت در جایی فقط موضوعیت داره که انحصار باشه، توجه میکنید، اگر یک محصول تولید کننده انحصاری داره یک محصولی رو عرضه میکنه، اون یه جور رگولیشنی باید براش حاکم باشه، باز به معنی کنترل قیمت به این معنی که ما میگیم نیست، چون این کنترل قیمت یکی از اشکالات زیادی هم که به وجود میاره اینه که شما مثلا تولید کننده به شما مثلا فرض کنید شما پودر ماشین، پودر لباسشویی، میگه که این جزء اون اقلامیه که باید قیمتش پایین باشه، بعد این تولید کننده باید بیاد به یک بازرسی که میاد اونجا اینو متقاعد بکنه که مقوایی که استفاده میکنم به اضافه پودری که به اضافه موادی که میزنم اینا قیمتش اینقدر. در واقع تولید کننده هرچه هزینهشو بیشتر ببره بالا تشویق میشه، در حالی که ما میخوایم تولید کننده هزینهشو بیاره پایین، ولی چون اونجا با حسابداری باهاش حساب میکنن عملا این میره به سمت اینکه قیمتاشو ببره بالا. بله نکته اصلی که اینجا وجود داره اینه که شما اگر شرایط رقابت برقرار بکنید خود بازار کنترل قیمت میکنه، چون اونی که نمیتونه حذف میشه و اونی که رفاه بیشتر به مصرف کننده میده میمونه، ولی اگه شما دخالت کردید شما قیمت رو تعیین میکنید دیگه، شما که تعیین کردید میشه همین اتفاقی که میفته، یعنی ما یه دفعه متوجه میشیم که چیزایی که قاعدتا توش مزیت داریم و چیزایی که مهمه کم تولید میشه. یعنی یکی از مسائلی که تو اقتصاد ما الان خیلی بارزه اینه که چیزایی رو ما خوب تولید میکنیم که معمولا دولت درش دخالت نکرده، و تو چیزایی مشکل، هر محصولی که شما دیدید توش مشکل داری برید بگردید ببینید حتما یک چیزی توش هست، یک کنترل قیمتی توش داره اعمال میشه، و اتفاقا اونا چیزای مهم هم هستن، و بنابراین باعث میشه که کل تخصیص منابعی که تو اقتصاد صورت میگیره به شکل نادرستی انجام میشه و ترکیب تولید ما بشه یه ترکیب تولید خیلی ناکار. خیلی خوب بفهمید.